سلام، من هانیه محبی‌زاده هستم و اینجا آناکسته. ما اینجاییم تا از یک زاویه دید جدید به مسائلی مثل توسعه فردی و جمعی، روابط میان فردی از جمله روابط عاطفی، روابط کاری، زندگی فردی و جمعیمون و حتی زندگی شغلی و دانشگاهیمون و خلاصه هر چیزی که به خود خودمون مرتبط میشه، اما گاهن از نگاه نافذ اون ذره‌بین خودشناسی معروف درونمون که همه هم تو زندگیمون داریم و از عدسی اون سعی میکنیم به موضوعات و مسائل پیرامونمون نگاه کنیم جا میمونه. خب به نظرم بد نیست با طرح چند تا سوال شروع کنم. دیدین یه وقتایی با خودمون تصمیم میگیریم که دیگه این ماه من استعفا میدم، چه کاریه که بمونم و این همه حقارت رو تحمل کنم؟ مثل سر ماه که حقوق گرفتم با پسندازای ماه گذشتم میرم و اون چنگرم طلا رو برای سرمایه گذاری میخرم. حالا کوتا ماه مارچ 2 سال دیگه، حالا وقت دارم که برای آیلتس بخونم و امتحان بدم. استاد راهنمام که همیشه تو دانشکده هست، چه کاریه که حتما فردای روز دفاعم اصلاحات پایان نامم رو انجام بدم؟ میبینین همه این سوالات و خیلی چیزای دیگه که ممکنه به ذهنتون برسه و بسته به زندگی شخصیتون متفاوت باشه، مباحثیه که من و شما روز تا شب داریم با خودمون مرور میکنیم و راجبش تصمیم میگیریم. حالا هدف از طرح این همه پرسش و مقدمه چی بود؟ تو این اپیزود میخوایم درباره یکی از مهمترین ابعاد مفهوم تصمیم گیری یعنی جسارت صحبت کنیم. اینکه چی میشه و چطور میشه که با کلی جسارت و مصمم بودن تصمیمی رو میگیریم اما وقتی به مرحله اجرا میرسه هزار تا اما و اگر پیش میاد. برای شروع بهتره به یه تعریف درست و علمی از خود واژه تصمیم گیری برسیم. تو علم روانشناسی تصمیم گیری یک فرایند شناختی یا کاگنیتیو پروسسه. تصمیم گیری در واقع فرایند شناختی انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه موجوده که بر اساس قضاوت، ترجیحات فردی، ارزش‌ها و پردازش اطلاعات صورت می‌گیره. در روانشناسی شناختی تصمیم گیری ترکیبی از چند تا مرحله است. اول از همه شناسایی مسئله یا موقعیت، دوم ایجاد یا در نظر گرفتن گزینه ها، سوم ارزیابی پیامدها و مقایسه گزینه ها و چهارم انتخاب یک گزینه و در نهایت بازخورد و ارزیابی تصمیم. قبل از اینکه وارد مبحث بعدی بشم دعوتتون میکنم یه چند دقیقه به بخشی از سخنرانی وین دایر در دهه 90 میلادی توجه کنید. ایشون روانشناس و نویسنده محبوب امریکاییه که از اون به عنوان پدر جنبش مدرن خودیاری هم یاد میشه. کتابهای ایشون به زبانهای مختلفی ترجمه شد و تو سراسر دنیا معمولا محبوبه. از بهترین کتابهاش میشه به ماندن در مسیر و متعادل بودن اشاره کرد.
خیلی خوشحالم که اینجا توی آمفی‌تئاتر ماجستیک در بوستون در خدمت شما هستم. موضوع این بحث خاص که من دوست دارم اونو براتون بیان کنم قدرت تصمیم گیریه. لغت تصمیم معمولا وقتی ما از این لغت استفاده میکنیم تقریبا یه معنی ضمنی داره که یعنی هیچ کسی نمیتونه جلومونو بگیره. من تصمیم میگیرم که یه کاری انجام بدم. هر اتفاقی هم بیفته فلان کارو به نتیجه میرسونم بدون توجه به مشکلاتی که قراره باهاش مواجه بشم. من تصمیم میگیرم که این کارو انجام بدم. شما مثل یه گلوله میشید که از تفنگ خارج شده و خواهید دید که هیچ چیز هم جلودارش نیست. ما مثل یه گلوله میشیم و اونچه رو که میخوایم به اجرا در میاریم و این یعنی تصمیم گیری. من میخوام چیزی رو به شما بگم که ممکنه دیدگاهتون رو نسبت به این قضیه عوض کنه. منظورم تعریفیه که میخوام از قدرت تصمیم ارائه بدم. در واقع دیدگاهی به غیر از این که تصمیم یعنی چیزی که شما میخواید انجام بدید. چون این تفکر از اونجای نشد میگیره که این من هستم. این نفس منه که این کار رو میکنه و اون قسمت از من که میگه من میخوام این کار رو انجام بدم و الان من در سن 63 سالگی به مرحله ای از شناخت از خودم رسیدم که بالاخره فهمیدم که این من نیستم که کتاب مینویسم. یه انرژیه که در درون من مشغول به کاره. حالا اسم این انرژی چه خدا باشه، روح باشه یا هر چیز دیگه ای هیچ فرقی نمیکنه. اما این انرژیه که در جریانه، تمام پلها رو میسازه، تمام کتابها رو مینویسه و تمام سخنرانیها رو انجام میده. وقتی من پشت صحنه منتظر بودم تا برنامه رو شروع کنم، کلماتی به ذهنم اومد از کتابی به اسم خلق معجزه که سالها پیش خونده بودم. کتاب میگفت اگر میدونستید چه در موقعی که راهی رو انتخاب کردید و چه موقع پیمودن اون راه، چه کسی در کنار شما قرار داره، دیگه هیچ وقت از هیچی نمیترسیدید. اینو هرگز فراموش نکنید که این منبع انرژی چیزیه که همیشه در دسترس شما قرار داره، چیزیه که مسئول تمام کارهای شماست.
حالا ممکنه این پرسش براتون پیش بیاد که مهمترین و تاثیرگذارترین عواملی که ما بر اساس اونها در ناخودآگاهمون در خصوص یک موضوع تصمیم گیری میکنیم چیا میتونن باشن. جالبه بدونین همین عواملی که من در ادامه بهش اشاره میکنم ممکنه یه زمانهایی بنا به شرایط روحی و روانی یا حتی موقعیتی که ما توش قرار میگیریم که اون موقعیت میتونه حتی اقتصادی و اجتماعی هم باشه، مثل یه جور ترمز، یه جور در واقع سرعتگیر عمل بکنه و در واقع مانع اجرای شدن اون تصمیم ها بشه. یه مقاله ای رو چند ماه پیش داخل سایت چطور که در واقع یک پایگاه تحلیلی با موضوعاتی در باب سبک زندگی و اصلا اسمش هم هست مجله سبک زندگی، داشتم میخوندم. اون مقاله عنوانش بود تقویت قاطعیت در تصمیم گیری با 12 راهکار مؤثر، که در واقع نوشته فاطمه مهراسپی، نویسنده و محقق حوزه روانشناسی هم هست. توی اون مقاله به چند تا از عوامل مؤثر در قاطعیت تصمیم گیری اشاره شده بود. نوشته بود برای افزایش قاطعیت در کار، رفتار، روابط و مدیریت شما میتونید حدوداً 7-8 تا عامل رو در نظر بگیرید. اولی، بررسی کنید نتیجه نهایی تصمیم شما تا چه زمانی تأثیر داره. اولین گام برای تبدیل شدن به فردی قاطع، بررسی کردن تأثیر نتیجه نهایی تصمیم روی احساس خوب خودتونه. بررسی کنید تصمیم شما در یک هفته، یک ماه و یک سال بعد چه نتایجی رو به دنبال داره. اگر تأثیر تصمیم در بازه‌های زمانی مختلف زیاد باشه، حق دارین زمان و انرژی زیادی برای بررسی اون صرف کنید. در غیر این صورت، صرف زمان بیش از حد ممنوعه، در واقع یه جورایی انرژی تلف کردنه. بعضی از افراد حتی برای انتخاب غذا در یک رستوران هم مشکل دارن، در حالی که واقعا تصمیم مهمی نیست. بسیاری از افراد فقط به خاطر ترس از نتیجه هنگام تصمیم گیری یه جورایی فلج میشن، اما وقتی نتیجه رو در افق زمانی طولانی تری بررسی میکنن متوجه میشن حتی بدترین نتایج هم بعد از مدتی آنچنان تأثیر نخواهد گذاشت. مورد دوم، از آزمون تنها راه موجود استفاده کنید. وقتی بین چند تا گزینه مرددین برای قاطعیت بیشتر، تصور کنین که فقط یک راه پیش روی شماست و باید اون رو انتخاب کنین. بعداً نتیجه رو بسنجین. مثلا اگر نمیدونین برای مسافرت تفریح خودتون شیراز رو انتخاب کنید یا اصفهان رو، اول به این فکر کنید که تنها گزینه پیش روی شما شیرازه. اگه شیراز تنها مقصدی بود که میتونستید برای سفر انتخاب کنین، اون موقع چه احساسی داشتین؟ همین آزمون ساده رو برای اصفهان هم انجام بدین. اگر اصفهان تنها شهری بود که میتونستین برای سفر انتخاب کنین، چه احساسی بهتون دست میداد؟ الان میتونید انتخاب کنید که کدوم یکی رو ترجیح میدین. اگر نتیجه بررسی با خودتون هر دوتا گزینه بود، یعنی اولویتشون براتون یکسانه و فرقی نداره کدوم یکی رو انتخاب میکنین، پس بدون تردید بلیت خودتون رو بخرین و از سفرتون لذت ببرین. مورد بعدی، نتایج تصمیمات مختلف رو با هم مقایسه کردنه. تصمیم گیری همیشه ساده نیست و حتی قاطع ترین افراد هم نمیتونن هنگام تصمیم گیری های مهم کاملا قاطعیت داشته باشن. یکی از راهکارها برای انتخاب بهترین گزینه مقایسه نتایج تصمیم‌های مختلف با هم دیگه است. و مورد بعدی هم اینه که اطلاعات بیشتری به دست بیارید. اگه هنوز نمیتونید گزینه‌های مختلف رو با هم دیگه مقایسه کنید، یعنی به اطلاعات بیشتری نیاز دارید. نوع اطلاعاتی که درباره گزینه‌ها به دست میارین هم خیلی مهمه. مثلا هنگام انتخاب یک شغل، بررسی اینکه فلان شخص در اون پوزیشن یا جایگاه موفق بوده یا خیر اصلا اطلاعات درستی به حساب نمیاد. شما کاملا با اون فرد متفاوتین و نتایج متفاوتی به دست میارین. اطلاعاتی که شما باید بررسی کنید ویژگی‌های لازم خودتون برای فعالیت در اون سمت شغلیه. افزایش اطلاعات باید به شما کمک کنه تا گزینه‌ها رو راحت‌تر بررسی و در نهایت انتخاب کنی. و اما مورد پنجم، بررسی امکان اجرای همزمان چند گزینه با همه. یعنی چی؟ یکی از روش‌های افزایش قاطعیت اینه که نیازی به تصمیم گیری نداشته باشین و بتونین چند گزینه رو همزمان با هم اجرا کنین. هنگام انتخاب رشته ممکنه به بیشتر از یک حوزه علاقه داشته باشین که شاید ارتباطی هم به همدیگه نداشته باشن. مثلا همزمان شیمی و نقاشی رو دوست داشته باشین. آیا نمیتونین در دانشگاه شیمی تحصیل کنین و همزمان مثلا دوره‌های طراحی و پورتره و نقاشی رو هم شرکت کنین؟ یا هنگام انتخاب مقصد برای مسافرت آیا نمیتونین طوری برنامه ریزی کنید که هم به شیراز برید و هم از اصفهان بازدید کنید؟ و اما مورد ششم، ارزش هاتون رو مشخص و تعیین کنید. وقتی مقصد مشخص باشه، انتخاب مسیر درست در دوراهی ها ساده میشه. همیشه هنگام تصمیم گیری ارزش ها و ماموریت های خودتون رو تو زندگی به خاطر داشته باشین تا گزینه‌ای رو انتخاب کنید که همسو با مقاصد اصلی شما باشه. مثلا اگر تو محل کارتون بدونین که کیفیت محصول براتون خیلی مهمه و یه جوری ارزش به حساب میاد، به قاطعیت در مدیریت میرسید و با هر گونه پیشنهاد تولید محصول بیکیفیت مخالفت میکنید، حتی اگه هزینش براتون کمتر در بیاد. و اما مورد بعدی، اصلا قبل از این که وارد فرآیند تصمیم گیری بشین، یه جوره از قبل تصمیمتون رو بگیرین. ذهن ما در طول روز ظرفیت مشخصی برای تصمیم گیری داره و وقتی خسته میشه قدرت انتخابش به شدت کاهش پیدا میکنه. بعد برنامه ریزی کنیم که این انرژی رو برای چه چیزی صرف میکنیم. انتخاب لباس یا تصمیم گیری درباره مسیر توسعه کسب و کار. برای اینکه از قبل تصمیم بگیرین، بهتره 1 ساعت در طول هفته زمان بذارین و بنویسین که هر روز ناهار و شام چه چیزی میخورید یا در اون روز چه لباسی میخواید بپوشین. یک بار در طول هفته این کار انجام بدین و خودتون رو از درگیری های روزمره نجات بدین. مورد هشتم که فکر میکنم این یکی تو همه چالش های زندگیمون خیلی تأثیر گذاره، اینه که از منطقه امن ذهنیتون یا همون کانفرت زون خارج بشین. یکی از چالش برانگیزترین تصمیم گیری ها زمانیه که باید بین کاری که قبلا انجام میدادین و کار جدید و ناشناخته که الان باید انجام بدین یکی رو انتخاب کنین. در این حالت مغز شما تلاش میکنه شما رو در محدوده امن و شناخته شده ذهنی خودش نگه داره. جای تعجب هم نیست. وظیفه مغز اینه که شما رو زنده نگه داره، نه اینکه به شاد بودن و موفقیتتون اهمیت بده. رسیدیم به انتها و مثل همیشه ازتون ممنونم که تا پایان همراه من بودین. نمیدونم تا چه حد تونستیم به سوالاتتون درباره جسارت در تصمیم گیری حالا در هر مسئله‌ای که هست پاسخ بدیم و این موضوع رو به لحاظ روانشناختی بررسی کنیم. خوشحال میشیم اگه این محتوا براتون مفید بوده، اون رو با دوستان و اطرافیانتون و کسایی که فکر میکنین به چنین مباحثی نیاز دارن به اشتراک بگذارین. یادتون نره ما داخل پادگیرها هم فعال هستیم و میتونید به اپیزودهای آناکست در پلتفرم کست باکس، در سایت شنوتو، در اسپاتیفای گوش کنید. تا اپیزود بعدی که خیلی هم دور نیست، مراقب خودتون و تصمیمات مهم زندگیتون باشین. خدا نگهدار.